این خوابگاه پسرانه است. 2 ساله کردن دخترانه، چون ورودی دخترها بیشتر شده. آقای فرهنگ، اگر شما میگی خانم یه مقطع پایین تر یا مساوی، الان دخترایی که میرن دانشگاه تعدادشون بیشتره، پس طبیعیه دخترایی که تحصیلات بالا دارن بیشتر از پسران. خب یه تعداد ازدواج میکنن، یه تعدادم میمونن، اینا رو چیکارشون کنه؟ در جمع‌بندی معیارها به شما میگم در شرایطی میشه چیزها رو ندیده گرفت. مثلا میگیم اشکال نداره دختر تحصیلاتش بالاتره، ما اینو ندیده میگیریم. چجوری میشه ندیده گرفت؟ اینا رو تو جمع‌بندی معیارها با هم صحبت میکنه. سومین موضوع در کفریت ادراکی، اولش بود فهم و شعور، دومش بود تحصیلات خانم و آقا، سوم تحصیلات و شعور دوتا خانواده. اینا باید تقریبا هم سطح باشد. اگه یه نفر از یه خانواده ایه که غالب افراد این خانواده تحصیلات دانشگاهی دارن، این ازدواج غلطیست. اگر با کسی صورت بگیره این ازدواج که غالب افراد اون خانواده بقالن، شقالن، مغازه دارن، ببینین همه شغلا محترم، ولی درگیری های بعدش رو من میبینم. یه آقای توی تهران با من مشورت کرد. این آقا بعد از 5 ماه از ازدواج میخواست طلاق بگیره. من رفتم خونش، شب نشستم با آقا و خانم صحبت کردم. خیلی برام جالب بود. یکی از نکاتی که خانم گفت این بود: آقای فرهنگ، ما همه قومخشامون دانشگاهی، استاد دانشگاه، با کلاس خارج این ورون ور، اینا قومخشاشون صافکار و نقاش و بناو. گفتم ببخشین، شما 5 ماه پیش که میخواستین ازدواج کنین یادتون نبود که اینا قوم و خشاشون صافکار و نقاشن، شما همه تون ماشاءالله استاد دانشگاه؟ الان یادت افتاده؟ اول ازدواج خیلی ها میگن حالا مهم نیست، مهم نیست، مهمه. وقتی یه اختلاف پیش اومد تازه این یادش میاد که بگه بابا قوم و خشای تو که، اون که گز میفروشه، اون که گز بفروشه، اونی که گز میفروشه ممکنه شعورش 1000 برابر اینی که استاد دانشگاه هست باشه. ولی مهمه که خانواده هم به لحاظ تحصیلاتی همشین بالانس باشن. نه این که بگی خب سب کن، ما تو فامیلمون 4 تا لیسانس داریم، 3 تا فوق لیسانس، شما چی؟ خب ما 4 تا لیسانس داریم، 2 تا فوق لیسانس. نه دیگه، ما کفیت ادراکیم، یه فوق لیسانس کم داریم. از این کارا نکنینا، مطب خشخاش نذارینا. کفیت اقتصادی یه قسمتش اینه که درآمد خانواده ها با هم متناسب باشد. دوتا آقایی که ساعت قبل گفتین از یه خانواده خیلی پولدار باشد، یه قسمت کفیت اقتصادی اینه ما تناسب در درآمدها داشته باشیم. ما یه خونه‌ای داریم 120 متری دو خوابه، مال خودمونه، حوالی فلانجا، مثلا رهنام. ما یه دو خوابه داریم 130 متر حوالی یه جا همون دوروبر. من کارمندم، درآمدم ماهی 400 تومنه، بچه‌م میخواد ازدواج کنه. منم مغازه دارم، درآمدم ماهی 500 تومنه. خب این تناسبه هست. ولی اونایی که میخوایم برین با یکی ازدواج کنین که خیلی سطح مالیش خوب باشه، که میخوایم برین آویزون اون آدم بشین، تو داری با پول او ازدواج میکنی، با پول بابای اون آدم، نه با خودش. یه چیزی براتون بگم. من تهران داشتم با ماشین میرفتم، بعد یه وانتی دیدم گوجه سبز میفروشه، حدود 3 ماه قبل. گوجه سبز اندازه توپ پینگ پونگ. همچین ذوق کردم، پیاده شدم. آقا چند؟ گفت 11,000 تومان. گفتم بله؟ 11,000 تومان. گفتم ببین من پولم دزدی هم باشه نمیدم اینو بخرم. وقتی سطح اقتصادی خانواده ها متفاوت بود، خواستگاری مگه نمیخوایم بکنیم؟ مگه نمیخوایم بریم و بیاییم؟ مگه نمیخوایم ازدواج کنیم؟ مگه بعد روابط فامیلی نداریم؟ خب میایم خونه اینایی که پول دارن، یه چیزی گذاشته اندازه بچه هندونه، میگه پرتقال تامسونه، انگور گذاشته دونه اینقدر. آدم میگه اصلا میره این تو دهن نمیره، گیرپاج نکنه یه وقت. فقط ظرف میوه‌شونو میبینی 200,000 تومنی. اینایی که میگم افسانه نیست، ما تهران محلی که زندگی میکنیم، همسایه های ما میان خرید میکنن از بقالی میوه فروشی با ترابل چک خرید میکنن. اونجوری میزن 5,000 تومن، چک 100,000 تومنی میده، 4-5 تومن میگیره، 6 تا کیسه برمی داره میره. این ظرف میوه ای که پر کرده 100,000 تومن میوه است. حالا میخوام بریم خونه اینا، ازدواج دیگه، رفت و آمده، یه چیزی گذاشته میگه پرتقال بامی صادراتیه. یه چیز دیگه هم هست در حال غیب شدنه، میگه گوجه سبزه. خونه اینا میریم میخوان غذا بدن بهمون، به هر حال دیگه قرار ما وصلت کنیم، سفره انداخته آدم، ها اینا رو میخورن. بعد میگه مثلا ببخشین اینا چی هن؟ روزیتا دپرانو، واه. من خونه اینا میای آبگوش یا ماشا قمری. بعد میگه من ببخشین فقط سوالم اینه بکوبم یا نکوبیده میل میکنیم؟ میدونین چه داستانی پیش میاد؟ مدام وقت این مایه دارا میخوان بیان خونه اینا، یا ابوالفضل دوباره بعد برم اداره وام بگیرم شام بدم به اینا، مگه بیکاری؟ چه داستانیه که من تمام زندگیم تنش باشد، خالش اینا دارن میان، برم 100,000 تومن مساعده بگیرم که میخوام به اینا میوه بدم؟ این زندگیه؟ ببخشید عذر میخوام، این دیوانگیه. رسول الله فرمودن کسی که به خاطر ثروت با کسی ازدواج می کند به همان نیز دوچار می شود، یعنی با همون پولش بدبختت می کنه. وقتی تو یه آدمی هستی خیلی معمولی، میری با یکی ازدواج می کنی خیلی پول دار، یه اتفاقایی می افته، ماشین می خرن می زارن زیر پاد و و و و. دو سال بعد آمارای طلاقی رو که گفتم یادتون بیاد، 2 سال بعد یه اتفاق بیفته، تقی به توقی بخوره، ما با هم یه چالشی پیدا کنیم. ببین تو گدا گودول بودی، بابام جمعت کرد، تو نمیدونستی جیان چیه، بابام تویوتا انداخت زیر پات، حالا میخواد چیکار کنه؟ هم با هم تویوتا خفت میکنه. دوست من، گام 1 کفیت اقتصادی اینه، با کسی ازدواج کن که هم سطح اقتصادی خانواده شما باشد، بعد با او با همدیگه رشد کنین، برین بالا از نظر مالی، تلاش کنین وضعتون رو بهتر کنین. من یه جایی کلاس هدف داشتم، بعد گفتم که لطف کنین 5 هدف مهم زندگیتون رو به ترتیب اهمیت روی کاغذ بنویسید. چند تا از کاغذها رو خوندم، دیدم یکی نوشته بود پول 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 پول. خب این آدم نگاهش به زندگی نگاه صرفاً مالیست. گام 2 کفیت اقتصادی اینه، نگاه من به مسائل مالی و دنیایی، نگاه شما به مسائل مالی و دنیایی. وقتی کسی میگه پول 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 پول، این وقتی ازدواج میکنه میخواد چند تا شغل داشته باشه؟ 3 تا. 6 صبح میره، 12 شب میاد. چرا؟ چون پول 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 پول. حالا این یکی نگاهش به مسائل اقتصادی چیه؟ میگه ببین آدم یه نون بخور نمیری هم باشه، میدونی ما توی ماستم خیار رنده کنیم، نون تلیت کنیم بخوریم، ولی با هم باشیم بریم کنار زاینده رود قدم بزنیم، زندگی همین هاست. نگاه اقتصادی این دو نفر مثل همه؟ نه، اینا دوچار چالش میشن. این فردا دنبال کار کار کاره، چون پول پول پول. این حوصله‌اش سر رفته، زنگ میزنه عزیزم نمیای پیشم، من که گفتم پول پول پول. گام 2 در کفیت اقتصادی اینه، نگاه من به مسائل دنیایی و اقتصادی و نگاه او چیه. یکی میخواد فرش ابریشم داشته باشه، اون میگه میدونی گلیم انقدر باحاله، اون میخواد پرده نمیدونم چی چی داشته باشه. این میگه حسیر آدم بزنه، اصلا قدیمی سنتی، یه قلیون هم میذاری بغلش. بعضی از خانواده ها میگن که اگر پسر خونه نداشته باشه این کفویت اقتصادی ندارد. از همون اول هم میگن برو یه خونه جور کن بیاد، یعنی همین اول به نام دخترمونم بزن. ببخشین مامان بابای محترم، کدوماتون وقتی ازدواج کردین صاحب خونه بودین؟ کدوماتون؟ خب شما به مرور پول جمع کردین صاحب خونه شدین. به ندرت آدمایی هستن که وضع مالیشون خیلی خوبه. اسم اینو نذارین کفیت اقتصادی. من قبول ندارم پسر نباید خونه داشته باشه. اگه اینجوری باشه که نصف بیشتر پسرای این مملکت بعد مجرد بمونن. نه. کفیت اقتصادی این نیست که آیا پسر خانه دارد یا ندارد. ارزه کار کردن رو باید داشته باشه که تو بحث بلوغ ها به این اشاره میکنن. اما اگر خانواده دختر یا خانواده پول دارن، مایه دارن، انقدر پول دار که دختر از خودش ماشین شخصی داره، خونه شخصی داره، کفیت اقتصادی یعنی باید با خانواده‌ای وصلت کنی که پسر هم خانه شخصی داشته باشه، ماشین شخصی داشته باشه. کفیت فرهنگی، دو تا داوطلب میخوام که بیان روی سن و اینها تو زندگیشون، تو خانوادهشون به آداب و رسوم پایبند باشن. میدونین ما رسم داریم تو عید، ما رسم داریم تو عروسی، ما رسم داریم شب چله، ما رسم داریم. اونایی که خیلی رسم مسم دارن تو زندگیشون، داوطلب میخوام انتخاب کنم. داوطلب، داوطلبا خیلی کمه نمیشد. آقا شما بیا، خانوما، خانومم شما بیا. آره بیاین روی سن میکروفونا. مرسی. خدمت شما. متشکر. اینم خدمت شما. سلام. خب خانم به ما بگین که از این رسمایی که میگید ما داریم و بهش پای بندیم، یکیش رو میشه برامون تشریح بکنید؟ مثلا فلان مراسم رسممون اینه اینه اینه. ما بشنویم رو به دوستان.
مثلا یه مراسمی که ما داریم توی خیلی ها ندیدم، مراسم کم خنده داره، البته مراسم بعد از بارداری خانم بعد از ازدواج.
مراسم لوله اندازان. آره
نمیدونم اسمشو، فکر کنم تاسگون باشه.
تاسگون. خب مراسم تاسگون چی هست؟ توضیح بدیم برامون.
پدر مادر دختر هدیه و یه سفره و یه عالم شام و این چیزا خونه
به کیا میدن اینا رو؟
به خانواده داماد
که دخترشون حامله شده.
بله.
چه باحال. با این خانواده ها وصلت کنین. پدر مادر دختر کلی هدیه مدیه شام بخور بخور که دختر ما حامله شده.
هر کسی به اندازه وضع مالی که داره، حالا یه سفره پهن‌تر یا سفره مثلا خیلی مختصر اینجوری.
سفره پهن تا ته باغ نور.
آره دیگه، مثلا به تعداد مهمونا بستگی داره. بعد مثلا ظرفایی که اجاره میکنن، حالا یکی نقره اجاره میکنه، یکی ظرفای خونه شون. این بستگی به فامیلامون داره که هر کس چه
جوری. تو ظرف نقره آدم نیمرو بخوره باهاش.
همه اینجوری نیست. یعنی هر کس
اونی که بتونه.
بله.
شما گفتین مراسمش تاسگون؟
فکر میکنی.
تاسگونه؟ تاسیونه
همه که دارن.
میگه تاسیونه ماما. تاسیونه. شما مراسم تاسیونه دارین؟
نه متاسفانه.
نه متاسفانه. متاسفانه هم میگه چون پسره دیگه. خب با حال خانواده دختر اینجوری را به را آدم میگه خب بچه دارشیم. دوتا خانواده با هم وصلت کردن، یک خانواده رسم تاسیونه دارد، یک خانواده ندارد. خانواده پسر، اینجا عکس کنیم این دو نفر رو، خانواده پسر این رسم رو داره، خانواده دختر این رسم رو نداره. تاسیونه رو کی باید بده؟ خانواده دختر. خب خانواده پسر منتظرن دیگه، عملیات بخور بخور حمله هیچ خبری نمیشه. زنگ میزنن میگن که بله به سلامتی دخترتون حامل است. ای چه جالب، حامل است ها؟ بله بخور الحمد خدا رو شکر، ببین حامل است. هر چی منتظرن این تاسیونه جور بشه خبری نیست. قبول دارین که خانواده پسر عصبانی میشه؟ چون رسمشونه. خب اینا هم رسمشون نیست، این مسخره بازیاشو، حامله شدیم 2 میلیون خرج کنیم. شما یکی از رسمایی رو که دارین بگین تو چه مراسمی چه رسمی؟
بله تو فامیل کسی که ازدواج کنه عروسی کنه ما تا 10 روز جشن داریم.
10 روز؟
10 روز کامل جشن داریم.
با این خانواده ها وصلت کنیم. خب 10 روز یعنی شام میدین نهار میدین؟
بله تا 10 روز. 5 روزش رو خونه عروسی،
کمر نمیمونه دیگه 10 روز.
5 روزش رو خونه عروسی، 5 روزش هم خونه داماد.
5 روز خانه عروس، 5 روز خانه داماد. اسمم داره اون وقتی؟ نداره،
خصوصی نداره،
اسم خاصی نداره. شما همچین رسمی دارین؟
نه.
چند روز بعد عروسی؟
هیچ.
هیچ. بعد نگفتنشون جب نه؟ حالا فرض کنید که این خانواده رسم دارن 10 شب بزن و بریز و بپاش، اینو نه. خب ما شب اول که بالاخره دیگه هممون غذایی میدیم مراسمی میگیریم، شب دومیش خبری نیست. خب زنگ میزنن ببخشید امشب دعوتی جو؟ نه. بله. میزنیم به تیپ و تاپ به هم. از هر دوتون ممنونم، متشکر، ممنون. دوستان کفیت بعدی کفیت فرهنگیه. ما باید ببینیم عاداتمون، آدابمون، رسوممون، سنتامون، معاشرتامون، روابط اجتماعیمون چقدر به هم شبیهه. گاهی وقتا خیلی از هم دوره، نه؟ اینا باعث تنش میشه. خیلی ها این چیزها رو ندیده میگیرن و بعد ازدواج میکنن کلی دردسر میکشن. اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. دوستان عزیز من، من یه جایی دعوت بودم، یه شهرستانی ما رفتیم، ما رو بردن توی یکی از روستاهای اون شهرستان. یه دوستی گفت بریم یه مراسمیه، گفتم خب بریم. من نشستم دیدم جلوی هر کسی یه استکان خیلی کوچولو، مثل این ساکی خوریای ژاپنیایی چه کوچولو گذاشتن جلوم. بعد یه آقایی می اومد، یه ظرف نقره‌ای بود، یه لوله باری که اینجوری خم داشت، به هر کدوم از این استکانا میرسه اینجوری میگه اینجوری. من توشو نگاه کردم دیدم یه ذره قهوه است. تو دلم گفتم خسیسنا بریز. قهوه رو که خوردم گفتم خدایا شکر که نریخت، انقدر این تلخ بود. من خوردم دهنه جمع شد. من این قهوه رو خوردم، استکان رو گذاشتم، دیدم اومد پیو. گفتم یا ابوالفضل اینو کی میخوره؟ دومی هم چشا رو بستم به ضرب و زور رفتم بالا، دوباره پیو. دیدم نه انگار اصلا کمین کرده، من بخورم این بریزه. به این رفیقمون که منو برده بود گفتم ببین من مردم. بهش بگم نریزه؟ گفت نگی ها توهینه. گفتم من بگم نریز توهینه؟ گفت نگی ها. گفتم چه کار کنم؟ گفت استکانو بیار بالا تکون بده. گفتم بله. گفت استکانو بیار بالا تکون بده. استکانو آوردم بالا اینجوری کردم، دیدم رفت. ما مراسم تموم شد رفتیم تو را، گفتم این دیگه چه مسخره بازیه. گفت ببین اگر میگفتی نریز بدترین توهین رو به اینا کرده بودی، اینا تو عشیره شون مثل اینه که باباشون رو کشته باشی بهشون برمی، حتما بعد اینجوری کنی. خب ببخشین حالا ما دو تا خانواده با هم وصلت کردیم. اون میاد بریزه میگم که نه متشکرم ممنون لطف میکنین. اون میگه پیو. میگم خب دوست من گفتم که نمیخوام. پیو. ما درگیر میشیم با هم. خیلی مهمه که آداب و رسوم و سنت های ما چقدر با هم تناسب دارد یا تناسب ندارد. فرض کنید دختر در یه خانواده زن سالار بزرگ شده، پسر در یه خانواده مرد سالار بزرگ شده. تو خانواده دختر مادر بوده که رأی آخر رو میداده، تو خانواده پسر حرف اول و آخر مال پدر بوده. اینا با هم ازدواج کنن، اینا با هم کفریت یا تناسب فرهنگی ندارن. حالا پسره میخواد حرف اول و آخر رو بزنه، دخترم همینجور میزنن به تیپ و تاپ به هم. حدود 10-11 سال پیش در دانشگاه های تهران یک نظرسنجی انجام شد از دانشجویان مجرد و متأهل. سوالی که از اینها به صورت مکتوب پرسیده شد، یعنی به هر کدوم یه فرم میدادن که اینا علامت بزنن، این بود که به نظر شما مهمترین مانع برای ازدواج دانشجویی چیه؟ خب یه پارامترهایی نوشته شده بود، یه مربع کنارش که بعد تیک میزدی. بیشتر مجردها مسئله اقتصادی رو علامت زده بودن که دانشجوها نمیتونن ازدواج کنن چون پول ندارن، و بیشتر متأهلا که تو دانشگاه ازدواج دانشجویی کرده بودن. من دانشجویم از تهران اصفهان قبول شدم، اومدم اینجا درس میخونم، اونم دانشجوی از شیراز اصفهان قبول شده، من تهرانی اون شیرازی تو دانشگاه هم رو پسندیدیم و ازدواج کردیم. بیشتر دانشجوهای متأهلی که ازدواج دانشجویی کرده بودن گزینه عدم تطابق فرهنگی رو علامت زده بودن، چون مجردا بر اساس خواب و خیال و رویا و جو حاکم غلط بر جامعه علامت زده بودن. آقا پول نداریم ازدواج نمیتونیم بکنیم. متأهلا ازدواج دانشجویی کرده بودن، دوچار تنش و چالش شده بودن که ما خیلی با هم اختلاف فرهنگی داریم، و درصد بالایشون زده بودن عدم تطابق فرهنگی. این خیلی مهمه دوستان من. یه دوست عزیز محترم بزرگوار بختیاری، لور، عرب، بلوچ، کرد، گیلکی، اصفهانی، شیرازی، تهرانی، همه محترم، همه نور چشم من، همه عزیز، میخوام با هم وصلت کن. ما خیلی چیزامون به هم نمیخوره. شب عروسیه، این دوست محترم، عزیز، نور چشم، بزرگوار بختیاری خوشگلترین لباسشو میپوشه شب عروسی میاد، شلوارای گشاد دبیت، پیرنایی که اینجاش اینجین، کتایی که اینجاش اینجوریه چوغا، خب اومده اینجوری تو عروسی. این نگاه میکنه میگه زشته، چه قومخشاتون با پیژامه اومدن؟ میگه پیژامه چیه؟ این شلواره 5 تا کتشلوار هاکوپیان میارزه، خیلی گرونه. درگیر میشیم، نه تو توهین کردی قوم و خشات، نمیفهمن تو عروسی با پیژامه نیان، پیژامه این شلوار رسمیه، ولی ما فرهنگمون با هم تطابق نداره. تو تهران یه دوستی اومد با من مشورت کرد، و پسر من فلان دانشگاه درس میخونه و جزو دانشجوهای تراز اول رتبه 1، با دختری از هم دانشگاهیاش آشنا شده که مال فلان شهرستانه، اینجا من اسم نمیخوام بیارم، مال فلان شهرستان، دخترم جزء دانشجوهای تاپ. من رفتم دانشگاه با دختره صحبت کردم، مادر پسره میگفت خیلی دختر خوبیه، اومدم با شما یه مشورتی کنم، ما بریم دنبال ازدواج این دوتا. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم این شهری که داری میگی که دختر از این شهره، این شهر مردمانی دارد بسیار ساده، بسیار صاف، بسیار بیریا. من زمان جنگ خدا لطفی که بهم کرد، چون 5 سال توی جنگ بودم، با همه ایرانی ها تو جبهه بودم، همه مدله رو دیدم، با فرهنگاشون خوب آشنام. گفتم این شهری که داری میگی آدم های خیلی صاف و ساده و بیغلقشی داره، شما ها رو من میشناسم اتون، آدم هایی هستید اهل تجمل، آداب و مقررات و با اتیکت و قاشوق و چنگال و ببین فرهنگ شما با هم نمیخونه، اینا ما هم، ولی این فرهنگ و سنت شما با اینا هم مدل نیست. حرف منو گوش نکن. گفتم ما میریم شهرستان. بریم. وقتی اومدن تهران با من داشت صحبت میکرد، در حد انفجار بمب اتمی بود. نمیفهمم. گفتم چی شد؟ گل خریدیم 100,000 تومان که تو تهران میخریدیم 500,000 تومان پولش بود. گفتم خب بردیم براشون شلپ کرده تو پارچ. گفتم خب ببخشید من که گفتم این آدمای ساده این حالا نمیدونسته بعد در گلدان کریستال بکنه به تیری جقباتون بر نخوره دیگه. گفت خجالت نکشیدن. گفتم واسه چی؟ گفت همه شون مردا بدون جوراب جلوم و بابا شون بدون جوراب. گفتم بابا اینا آدمای راحتی هن. موضوع اینه که ما تطابق فرهنگی نداریم. اون فکر نمیکنه وقتی بدون جوراب جلوی شما میاد توهینی میکنه. اصلا تو اون شهر این مدلی یعنی مهمونی هم میرن راحتن با هم تعارف در میاره میگه آخه خونه شما چه خبر قاسم آقا؟ خب ما با هم تطابق فرهنگی نداریم. مگه مجبوری ازدواج کنی؟ مگه مجبوری؟ دوستان اینایی رو که میگم جدی بگیرین، جدی بگیرین، جدی بگیرین، جدی بگیرین. یه دوستی 99% الان در جمع ما هست. وقتی پارسال با من صحبت کرد این خانم که خب بافت مذهبیش، نگاهش به زندگی، نگرشش با اون پسری که خیلی یه تیپ مذهبی خاص بود به هم نمیخوند، من گفتم نگرانم ها، نگرانم. گفت نه پسره اینجوری میشه، پسره اونجوری. من پسره رو قبلش دیدم، بعدش هم دیدم، مثلا تیپ عوض، یه دفعه ریشه شد ستاری. ولی دوستمون همین یکی دو روز پیش به من میگفت ازدواج کردیم همش دلخونیه. گفتم من اینا رو گفتم. شما وقتی تناسب در نگرش نداری، تناسب ایمانی نداری، نداری نداری نداری، چرا ازدواج میکنی؟ کفیت فرهنگی هم یکی از نکات خیلی مهمشه. یکی تجملگرا، یکی اهل زندگی ساده، یکی باید حتما از هر کشوری یه چیزی تو خونش باشه. این چیه؟ آج فیلای هنده. این چیه؟ استخون نمیدونم چی چیه آفریقاست. یکی میگه ای بابا زندگی تو بکن. خب ما با هم تطابق فرهنگی نداریم. تفاوت در آداب، رسوم، لباس، زبان، لهجه و و و اینها ایجاد دردسر میکنه. دوست من میخوام با بزرگواری ازدواج بکنم که زبان خاصی دارن، فارسی صحبت نمیکنن، کردن، ترکن، بلوچن و و و آذری هن. خیلی خب این خانواده سال هاست که به زبان خودشون صحبت کردن. یعنی وقتی اینا تو خانواده با هم حرف میزنن چجوری حرف میزنن؟ مدل خودشون. شما برین تبریز فارسی سوال کنین این آدرس کجاست، جواب شما رو ترکی میده. هیچ گناهی هم نداره، عادت کرده. من زمان جنگ مجروح شدم، فکم 3 تیکه شد. خب این فکه رو سیمپیچی کردن و فیتیل پیچ کردن و رزمندار رو توضیح میکردن تو بیمارستانهای مختلف. ما رو منتقل کردن به یه بیمارستانی در زنجان. خب من تو فکم که میله بود، دورش هم سیمپیچ بود، دندونام هم بالا و پایین رو به هم بسته بودن. مردم محترم، بزرگوار، عزیز زنجانی میومدن عیادت ما، رزمندگان اسلام میومدن به همون روحیه بدن. میومدن میگفتن حالی زیاخت چی ده؟ من میگفتن فارسی برد ترکی برد نیستن. اون موقع خیلی صورت هم متورم و درست برد نیستن. دوباره دیدم نه اینجوری نمیشه. روی کاغذ نوشتم من ترکی بلد نیستم. میمدن میگفتن حالی زیاخت چی ده؟ میگفتن ها حالت خوبه؟ میگفتم آره. دوباره ترکی. خب گناهی ندارن، زبانشه. این سالهاست با این زبان زندگی کرده. من حق ندارم بگم چرا. خب حالا من ازدواج میکنم با کسی که از یک قوم، قبیله، عشیره خاصه، زبان خاص داره. ما رفتیم مهمونی خونه اینا، اینا همشون چجوری صحبت میکنن به اون زبان؟ من به خانومم میگم بگو جلو من اینجوری حرف نزن، من عصبانی میشم، پشت سر من حرف میزنن. بابا تو هم که دوماد این خانواده نبودی همینجوری حرف میزدن. مگه مجبوری این وصلت رو انجام بدی که بعد دوچار چالش بشی؟ آقای فرهنگ سوال، بله با این وضعیت آیا شما ازدواج بین دو شهر، بین دو قوم، بین دو قبیله رو توصیه نمیکنید؟ ما تو همین اصفهان دوستانی داریم که بختیاری هستن، دوستی داریم که اصفهانیه. دوستی شما توصیه نمیکنین؟ من اصفهانی ام، از یه شیرازی خوشم اومد، توصیه نمیکنین؟ نمیگم توصیه نمیکنم، میگم وقتی میخوای ازدواج کنی ببین چقدر فرهنگای ما به هم نزدیکه. الان دیدین این سوال و جوابی که کردیم، حالا سوال و جوابا رو بعداً مفصل یادتون میدم. ببین چقدر ما فرهنگمون به هم نزدیکه. اگه دیدیم تناسب فرهنگی داریم اشکالی ندارد، ولی اگه دیدی تناسب فرهنگی نداری، دوست من این ازدواج خطاست، 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 چک و چونم نزنی. کفریت ظاهری. یک، با کسی ازدواج کنید که بهره او از زیبایی با شما نزدیک باشد. دوست من، عزیز من، وقتی میخوای ازدواج کنی لطف کن برو چند دقیقه در آینه خودتو نگاه کن. دیدی؟ دنبال یکی بگرد. قرار نیست دیو و دلبر با هم ازدواج کنن. دوستی که نوشته بودی من میخوام یکی باشه خیلی خوشگل، کجایی؟ نکن این کارا. با کسی ازدواج کن که تناسب ظاهری در شکل و چهره با تو داشته باشه. من با هیچ کس تعارف ندارم، آدم خیلی راحت، خیلی رکیم، اصلا تعارف ندارم. همین الان دارم جمعیت رو نگاه میکنم، واقعا من آدم زشت نمیبینم. اصلا زشت یعنی چی؟ یکی از دوستای من میگفت من رفتم توی یکی از این مراکز نگهداری بچه های عقب مونده منگل توی تهران. یه دوست خیلی بزرگواری دارم. گفت یکی از دخترهای کوچولو، یه دختر مثلا 7-8 ساله بود، اومد پیشم. خب بچه هایی که منگلن یه مقدار سرشون بزرگتره، چشاشون درشتره، یه ترکیب خاص خودشونو دارن. گفت اومد پیش من گفت که آقای دکتر. گفتم بله. گفت من از دست خدا عصبانیم. گفتم چرا؟ گفت چرا خدا منو این شکلی آفریده؟ گفتم عزیزم میای با هم دیگه نقاشی بکشیم؟ یه نقاشی تو بکش، یه نقاشی من. گفت باشه آقای دکتر. گفت خب نقاشی کشیدیم، خدا وکیلی نقاشی من خیلی خوشگلتر از نقاشی اون بود، یه چون کج و کله کشیده بود. گفتم دخترم به نظرت نقاشی کدوممون قشنگتره؟ گفت مال من. گفتم چرا مال تو خوشگلتره؟ گفت چون من کشیدم، چون من کشیدم خوشگلتره. گفتم دخترم میدونی تو رو کی نقاشی کرده؟ خدا. تو قرآن آیه داریم، خدا میگه من شما رو صورتگری کردم در رحم مادرتون، ما نقاشی خداییم. گفت دخترم تو میگی نقاشی من خوشگلتره چون خودت کشیدی، میدونی تو رو که نقاشی کرده؟ خدا. خدا وقتی به تو نگاه میکنه انقدر ذوق میکنه میگه نقاشی منه ها. گفت عشق تو ششای دختره جمع شد با لبخند، تلفیق عشق و لبخند، با خوشحالی رفت بیرون. وا من چه خوشگلم، نقاشی خدام. من قبول ندارم کسی زشته، همه قشنگن، ولی بالاخره تناسبا مهمه. یکی یکم قشنگه، یکی خیلی قشنگه. دنبال ازدواج با کسی که از تو خیلی زیباتره نباش. میدونی چرا؟ من فرهنگ با یه چهره معمولی با یه خانمی ازدواج میکنم خیلی زیبا، خب داریم کنار هم میریم تو خیابون، هر چی مرد تو خیابونه، حالا یا اقلن بیشترشون، چون خانم من خیلی خوشگله، مردا تو خیابون، خانم من یه نگاه به من میکنه، کله کچل، این قیافه، یه نگاه به اونا میکنه، بعد میگه من دیوونه بودم با این ازدواج کردم. مردم هزار تا قش میکردم واسه ما. یکی دو سال که از ازدواج بگذره تازه سر و کله این چیزا پیدا میشه. آقای محترم، خانم محترم، کافیه یه کمی از دست هم دلگیر بشیم، تازه اونی که خوشگلتره خانم یا آقا یادش میفته که او من انقدر آدم بود باشه زود چون با این ازدواج گریگوی چی بودین. ولی حالا خانم آقا هر دو کلی خوشگل. خب خانوما تو خیابون رد میشن به آقاه، آقا رد میشن به خانومه، این دوتان به هم کلی با هم ذوق میکنه. ولی اگه تو با یکی ازدواج کردی که برداشتی واسه من خیلی خوشگل باشد، بهت بگم او همسر تو نیست، او همسر همه جنس مخالفهای او و همجنسهای توه. و همه تو خیابون نگاه نگاهش میکنن، اونم میگه خب حقم دیگه، خوشگلم، همسرم قدرمو نمیدونه. با یکی ازدواج کن که تناسب او از نظر زیبایی با تو بخونه، تناسب داشته باشه تو یه ساعت. حالا نمیگم عین هم، ببین خوب گوش کن، فرهنگ گفته کفیت ظاهری، من دماغم 3 سانت سر بالا، مال تو 3.5 سانت کوفته ای. نه دیگه، ما تناسب نداری، مطلب خشخاش نمیذاری. نه حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته این؟ افسرده این؟ بیحالین؟ بیکارین؟ بیمارین؟ بدهکارین؟ کی برنده است؟ قوی، گل، باحال، قهرمان. کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ کی خوشتیپه؟ الهی اونایی که گفتن من، همین امشب بیان در خونهشون، بهشون بلیط و پول بدن سفر رایگان مشهد با خانواده. الهی اونایی که گفتن شما، همین امشب بیان در خونهشون بلیط رایگان سفر با خانه خدا. خیال کردیم؟ بسیار خوب. کفیت ظاهری در گام دوم اینی که قد ما هم به هم دیگه بخوره. میبینی تو خیابون دارن راه میرن؟ چیه این آخه؟ من امروز صبح نیروگاه اصفهان سخنرانی داشتم. سخنرانیم تموم شد، یه آقای اومد گفت آقای فهمه سوال داشتم. گفتم ببین برای اولین بار در عمرم احساس کوتاه بودن میکنم، تو قدت چقدره؟ گفت 1.95. واقعا من امروز احساس کردم چقدر کوتاهم. دوستان من، قد خانم و آقا یا باید اندازه هم باشد، یا خانم از آقا کوتاه تر باشد. اگر خانم از آقا بلندتر باشد، وقتی که میخوان با هم صحبت کنن، آقا به خانمش اینجوری نگاه کنه: عزیزم شام چی داریم؟ آقا احساس حقارت میکند، یه بعد روانی داره. اگه قد خانم کوتاه‌تر باشه، به شوهرش بگه امشب بریم پیتزا بخوریم، احساس حمایت میکند. وقتی خانم کوتاه‌تره احساس حمایت، انگار چتری رو سرشه. وقتی آقا کوتاه‌تره احساس حقارت میکند. آقای فرهنگ چقدر کوتاه‌تر؟ تا گوش. کمتر از این نه. خانم تا گوش آقا باشد. اینو من تو تهران گفتم، یه خانمی گفت آقای فرهنگ ببخشید بالای گوش سوراخ گوش رو پایینش. گفتم بابا مطلب خشخاش نه، گوش دیگه. حالا نه اینکه خانم محترم هر کی میاد خواستگاری وایسا دم در، بی کفیت، برو بیرون. این دوستمون کراماتی داره، اینجا من دارم کشفش میکنم. میگه خانوما دنبال مردی گوش دراز میگردن. جلل خالق، تو یه چیدی ازت در میاد. دوستان من، کوتاه تا این حد، یعنی وقتی خانم و آقا را میرن یه جورای بالانس هم باشن با هم، نه اینکه بریم را میریم ببین عزیزم خسته شدیم بریم خونه. نکنین از این کارها. آقای فرهنگ ببخشین، اینایی که شما داریم میگی، خب رسما بگو ما دیگه ازدواج نکنیم. تو کفیت دینی نداری، تو کفیت اقتصادی نداری، تو کفیت نگرشی نداری، تو ویچی دیگه. در جمع‌بندی معیارها اینا رو براتون درست میکنم. اول سخت میگیریم، بعد یادتون میدیم چگونه میشه از کنار اینا عبور کرد. چون میخوام بدون تعارف یا شما ازدواج نکنیم، یا اگه ازدواج میکنین ازدواج موفق بکنین. پس اجازه بدین اونایی که میدونن میتونه ایجاد اختلال بکنه رو بهتون بگم. دومین بحث در کفیت ظاهری تناسب در قدمونه و سومین بحث تناسب در هیکل و اندامه. خانم و آقا دارن تو خیابون راه میرن اینجوری، این اون نکنین از این کارا، نکنین. تو روابط زناشویی به مشکل میخوریم، توی تفریح به مشکل. رفتیم قدم بزنیم، زن و شوهریم کنار زاهندرود، من اون بزرگم، ما یکم راه میریم پام عرق سوز میشه دیگه، 20 متر رفتیم میگم ببین بریم خونه. اون که لاغره تازه 20 قدم که رفته شارش میگم بریم حالا. خب میریم، من میگم مردم. خب همونجا ما هم بحثمون، حالا یه بار ما تو عمرمون اومدیم زاینده رود، ما اگه مجبوری، ولی من وقتی هر دومون تناسب داریم من میگم بریم خونه، اون میگه بریم خونه.